تصور کنید یک تونل مخفی زیر امترین گاف صندوق یک بانک خیلی بزرگ وجود داره. خب، نگهبانهای انسانی این بانک 13 سال تمام هر روز از روی این تونل رد شدن و هیچی ندیدن.
هیچ چیزی متوجه نشدن.
دقیقاً، هیچ چیزی. اما یک سیستم هوش مصنوعی درست تو همون اولین روز استخدامش یه نگاهی به نقشه‌های ساختمان میندازه و میگه هی، این تونل این پایین چه کار میکنه؟
این واقعاً ترسناکه وقتی بهش فکر میکنی.
آره، خیلی. امروز 31 جولای 2026 هست و ما توی نقطه ای از تاریخ ایستادیم که هوش مصنوعی نه تنها تونل‌های 13 ساله رو کشف میکنه، بلکه داره کدهای خودش رو هم بازنویسی میکنه. اگه اخبار این هفته رو دنبال کرده باشید، میدونید که ما رسماً از اون فاز آزمایش‌های هیجان‌انگیز و بامزه خارج شدیم
و وارد یک واقعیت تجاری خیلی بی‌رحم شدیم، یک فضای خشن و به شدت رقابتی. ببینید، دیگه بحث سر این نیست که هوش مصنوعی چقدر میتونه مثلا جملات شاعرانه بنویسه. الان بحث سر بقاست، سر تسلط روی زیرساخت‌های جهانی و البته میلیاردها دلار پولی که داره جابجا میشه.
دقیقاً.
وقتی این اتفاقات رو کنار هم میذاریم، میبینیم که داریم وارد یک عصر کاملا جدید میشیم.
به همین دلیله که تو بررسی عمیق امروز ما قرار نیست فقط اخبار رو روخانی کنیم. ما میخوایم این نقاط بظاهر پراکنده رو به هم وصل کنیم. منابعی که امروز روی میز ماست از خبرنامه صبحگاهی تکین و گزارش‌های مالی غول‌های فناوری استخراج شده.
همون گزارشایی که بازار رو تکون داد.
آره، ما میخوایم بفهمیم چطور سقوط 80% قیمت هوش مصنوعی مستقیما به رکوردهای تاریخی اپل و مایکروسافت ربط پیدا میکنه و بعد چطور اینها وصل میشن به یک سرقت 38 میلیون دلاری تو شبکه بیت کوین
و در نهایت به ورود تهاجمی وال استریت به بازار کریپتو. راستش من از شما که دارید به این برنامه گوش میدید دعوت میکنم که امروز با ما به لایه‌های زیرین این اخبار بیایید. تیترها فقط معلول هستن. ما امروز اینجاییم تا علت رو کالبد شکافی کنیم.
چون وقتی منطق پشت این رقابت‌ها رو درک کنید، میتونید قدم بعدی این غول‌های تکنولوژی رو به راحتی پیش بینی کنید. خب، پس بیایید از همون قدم اول شروع کنیم، جایی که قواعد بازی یه شبه تغییر کرد. شما وقتی هزینه یک تکنولوژی رو ناگهان 80% کم می‌کنید، واقعاً چه اتفاقی می‌افته؟
بازار زیر و رو میشه.
دقیقاً. شرکت OpenAI اعلام کرده که قیمت مدل جدید خودش، یعنی GPT-5.6 لونا رو، اونم فقط 3 هفته بعد از عرضه، 80% کاهش داده. یعنی از 1 دلار رسیده به 20 سنت برای هر 1 میلیون توکن ورودی. قیمت مدل ترا هم 20% افت کرده.
این یک اتفاق دیوانه کننده تو اقتصاد نرم افزاره، ولی چیزی که از خود این تخفیف خیلی مهمتره دلیلشه. طبق گزارش ها این کاهش هزینه فقط یه استراتژی بازاریابی برای له کردن رقابا نیست. اوپن ای آی میگه این تخفیف به خاطر بهینه سازی هایی که مدل قدرتمندترشون یعنی سول انجام داده.
یعنی خود هوش مصنوعی؟
دقیقاً. در واقع هوش مصنوعی سول کدهای استک خودش رو تحلیل کرده، اونها رو بازنویسی و بهینه‌سازی کرده تا اجرای مدل‌ها خیلی ارزون‌تر تمام بشه. این یعنی هوش مصنوعی داره خودش رو مهندسی مجدد می‌کنه.
صبر کن، همینجا ترمز کنیم. برای من و شنونده‌ای که شاید تو سیلیکون ولی زندگی نمی‌کنیم، اول بگو اصلاً منظور از توکن و استک چیه و دومی که یعنی هوش مصنوعی واقعا به موتور خودش دست برده و قطعاتش رو عوض کرده؟
سوال کاملا به جاییه. ببین، توکن مثل هجای کلمات میمونه. واحدیه که هوش مصنوعی متن رو با اون میخونه و مینویسه. 1 میلیون توکن تقریبا برابر با 750 هزار کلمه یا چند تا کتاب قطوره.
اوکی، پس این از توکن؟
و اما استک. استک یعنی مجموعه ای از نرم‌افزارها، لایه‌های کد و زیرساخت‌هایی که روی هم چیده شدن تا اون هوش مصنوعی بتونه کار کنه. مثل قطعات یک موتور ماشین در نظر بگیرش.
آها.
و بله، مدل سول تونسته کدهایی که موتور خودش رو میچرخونن بازنویسی کنه تا با مصرف پردازش خیلی کمتر همون خروجی رو بده.
خب این از نظر تکنیکال واقعا شگفت انگیزه، ولی راستش من اینجا کمی شکاک هستم. یعنی این واقعا فقط نبوغ هوش مصنوعی بوده یا اوپن ای آی از ترس مدل‌های متن‌باز چینی مثل دیپسیک و کیوون که با قیمت‌های چند سنتی بازار رو قبضه کردن مجبور شده حاشیه سودش رو فدا کنه؟
خب رقابت هم قطعاً هست.
آره، از طرفی مشتری‌های سازمانی هم مدام از قبض‌های سنگین API شکایت داشتن.
ببین، هر دو عامل دخیل هستند، ولی نباید فشار بازار رو نادیده گرفت. میانگین قیمت API ها، یعنی همون رابطی که برنامه نویس ها برای اتصال به هوش مصنوعی استفاده می کنن، از سال 2025 تا الان 65% سقوط کرده.
چه افت شدیدی؟
اوپن ای آی فهمیده که تو این بازار کیفیت به تنهایی پادشاهی نمی کنه. باید مقرون به صرفه هم باشی. البته اونها زرنگ تر از این حرفا هستن. برای کسایی که حاضرن پول بیشتری بدن، یه حالت فست یا همون سریع رو معرفی کردن. 2.5 برابر سریع تر، اما با 2 برابر قیمت.
یعنی دارن بازار رو رسماً طبقه بندی میکنن. پول بیشتر بده، سرعت بیشتر بگیر.
دقیقاً همینه.
خب، حالا اینجاست که داستان اخبار ما به هم گره میخوره. وقتی هزینه استفاده از هوش مصنوعی تا این حد ارزون میشه، تقاضا براش منفجر میشه. توسعه دهنده ها و استارتاپ ها دیوانوار شروع می کنن به ساختن اپلیکیشن. اما خب این اپلیکیشن ها و کد ها که روی هوا اجرا نمی شن.
نه، قطعا نیاز به سخت افزار دارن.
یک نفر باید سرور فیزیکی این تقاضای بی نهایت رو تأمین کنه و اینجاست که می فهمیم چرا مایکروسافت داره کل بازار رو می بلعه.
دقیقا، مایکروسافت الان مثل شرکت برق تو زمان اختراع لامپ می مونه. فرقی نمی‌کنه کدوم استارتاپ لامپ بهتری یا ارزان‌تری می‌سازه. در نهایت همه اونها باید 2 شاخه رو به پریز مایکروسافت وصل کنن.
مثال خیلی خوبی بود.
گزارش مالی اخیر مایکروسافت نشون میده که این شرکت فقط تو 1 فصل 90 میلیارد دلار درآمد داشته. این یعنی 18% رشد و سود خالصش 35.77 میلیارد دلار.
و موتور محرک این سود عظیم بخش آژور یا همون آژور، یعنی بخش پردازش ابری مایکروسافت بوده که با 43% رشد برای اولین بار از مرز 100 میلیارد دلار درآمد سالانه گذشته. بماند که دستیار هوش مصنوعی کوپایلوت هم حالا 30 میلیون کاربر پولی داره.
اعداد واقعا سرگیجه آور هستند.
ولی من اینجا یک مشکل اساسی میبینم. مایکروسافت سال گذشته 130 میلیارد دلار برای ساخت دیتا سنترها هزینه کرده. این عدد ترسناکه. آیا ما تو یک حباب عظیم نیستیم؟ ما قبلا هم تو دوران دات کام دیدیم که شرکت‌ها روی زیرساخت‌های سرمایه گذاری کردن که هیچ کس اصلاً بهشون نیاز نداشت.
نگرانی تو کاملا منطقیه و اتفاقا وال استریت هم دقیقا همین سوالو میپرسه. اما مایکروسافت تو گزارش خودش یه برگ برنده رو کرد. چیزی به اسم بکلاگ یا همون سفارشات قطعی تحویل نشده.
خب این بکلاگ چقدر هست؟
بکلاگ اونها با 84% رشد رسیده به 678 میلیارد دلار. این یعنی اون 130 میلیارد دلار سرمایه گذاری روی هوا نیست. اونها مشکل تقاضا ندارن، بلکه انقدر مشتری پشت در ایستاده که مشکل ظرفیت پیدا کردن.
ولی ببین، بکلاگ فقط یه قول و سفارش روی کاغذه. اگر به خاطر همین رقابت بیرحمانه و ارزان شدن هوش مصنوعی که اول برنامه گفتیم، حاشیه سود استارتاپا صفر بشه و سال بعد کلن ورشکست بشن، چی؟ اون وقت این سفارشات 600 میلیارد دلاری یه شبه دود نمیشه؟
خب، این ریسک همیشه هست، ولی...
آیا مایکروسافت روی تقاضای کاذب استارتاپ هایی که فقط با پول سرمایه گذار زنده هستن حساب نکرده؟
چالش بسیار خوبیه، اما تفاوت اینجاست که بخش عمده این بکلاگ اصلا مربوط به استارتاپ های کوچیک نیست. این سفارشات از طرف 500 شرکت برتر فورچون، بانک‌های بزرگ، دولت‌ها و غول‌های صنعتیه که قراردادهای چند ساله و قفل شده می‌بندن.
آها، پس پولشون تضمین شده است؟
دقیقاً. برای اینکه متوجه بشی بازار چقدر به این استراتژی مایکروسافت اعتماد داره، کافیه اون رو با متا مقایسه کنی. متا هم 10 میلیارد دلار روی هوش مصنوعی لاما سرمایه گذاری کرده. اما درست تو روزی که بعد از اعلام این گزارش ها سهام مایکروسافت 8% پرواز کرد، سهام متا 8% سقوط کرد.
یک واگرایی 16% بین دو گول تکنولوژی.
بله، چون وال استریت میبینه که مایکروسافت داره از اون پریز برقی که ساخته همین الان پول نقد میکشه بیرون، اما بازگشت سرمایه متا تو حوزه هوش مصنوعی هنوز مبهمه. مارک زاکربرگ هنوز نتونسته به سرمایه گذارها نشون بده چطور میخواد از مدل‌های رایگانش پول در بیاره.
بسیار خوب، تا اینجا متوجه شدیم که فضای ابری درگیر یک جنگ قیمت خونینه و مایکروسافت داره زیرساختش رو تعمیم میکنه و پول پارو میکنه. اما وقتی به دستگاهی که تو دست خودمون هست نگاه میکنیم، داستان 180 درجه فرق میکنه.
کاملا متفاوته.
اگه همه چیز تو دنیای تکنولوژی داره ارزون میشه، چرا گزارش مالی اپل نشون میده که مردم دارن بیشتر از همیشه برای سخت افزار گران قیمت پول میدن؟ اپل با درآمد 109.4 میلیارد دلاری تو سه ماهه سوم یک رکورد تاریخی زده.
و این برای سه ماهه سوم که معمولاً فصل مرده و آروم اپل قبل از معرفی آیفون های جدیده یک شاهکاره. سود اونها به 29.8 میلیارد دلار رسیده.
فروش آیفون عالی بوده، اما چیزی که من رو متحیر کرد کامپیوترهای مک بود. رکورد تاریخی 10.4 میلیارد دلار فروش برای مک تو یک فصل، یعنی 29% رشد.
عدد عجیبیه برای لپتاپ.
آره، این جهش فروش مستقیما به خاطر تراشه‌های جدید M4 و قابلیت‌های پردازش هوش مصنوعی روی خود دستگاه است. اپل حالا 2.5 میلیارد دستگاه فعال تو جهان داره. اما سوالم اینه، چرا من کاربر باید لپتاپ گرونتری بخرم که خودش هوش مصنوعی را اجرا کنه، وقتی میتونم با هزینه تقریبا صفر به هوش مصنوعی اوپن ای آی تو فضای ابری وصل بشم؟
ببین، چون مسئله فقط قدرت پردازش نیست، مسئله یک پارچگی، حریم خصوصی و تجربه کاربریه. شما به عنوان یک کاربر عادی دوست ندارید با API ها، توکن ها و لایه های مختلف نرم افزاری سر و کله بزنید.
درسته، حوصله‌شو نداریم.
شما میخواد لپتاپ رو باز کنید و هوش مصنوعی اپل به طور خودکار بفهمه تو کدوم ایمیل هستید، چه فایلی رو باز کردید و همونجا کارتون رو راه بندازه. اونم بدون اینکه اطلاعات شخصی شما رو به سرورهای مایکروسافت یا اوپن ای آی بفرسته.
در واقع اپل داره تمام این پیچیدگی و کثیف‌کاری‌های زیرساختی رو از چشم ما پنهان می‌کنه و بابت این آرامش و سادگی از ما پول پریمیوم می‌گیره. اکوسیستم اپل مثل یک هتل 5 ستاره است. به شما ربطی نداره که آشپزخونه چطور کار میکنه. شما فقط یه غذای عالی میخواهید.
دقیقاً، و این ثابت میکنه که تو عصر کالایی شدن و ارزانی هوش مصنوعی همچنان فضای خیلی بزرگی برای محصولات لوکس و پریمیوم وجود داره. البته به شرطی که تکنولوژی تو پس زمینه محو بشه و واقعاً کار کاربر راحت کنه.
اما داشتن 2.5 میلیارد دستگاه هوشمند تو دست مردم و میلیاردها خط کد روی سرورهای ابری یک روی تاریک هم داره. هرچه کدها بیشتر میشن، سطح حمله برای هکرها وسیع‌تر میشه و این ما رو برمیگردونه به همون داستان تونل مخفی تو ابتدای برنامه.
آها، رسیدیم به بخش جذاب امنیت.
خبر بعدی ما درباره یک نبرد حماسی تو امنیت سایبریه.
بله، گوگل اعلام کرده که با استفاده از سیستم‌های مبنی بر هوش مصنوعی جمنای تونسته تو 2 نسخه اخیر مرورگر کروم، یعنی نسخه های 149 و 150، دقیقاً 1072 باگ امنیتی را شناسایی و برطرف کنه.
1072 باگ. ببینید، برای اینکه این عدد معنی پیدا کنه، باید بدونید که این تعداد از مجموع تمام باگ هایی که تو 23 نسخه قبلی تو طول 2 سال گذشته برطرف شده بود بیشتره.
یه رکورد دیوانوار.
و گل سرسبد این کشفیات یه باگ بسیار خطرناک به اسم فرار از سندباکس بود که 13 سال تمام تو کدهای کروم پنهان شده بود.
فرض کنید سندباکس یک قفس شیشه‌ایه که مرورگر کروم کدهای هر وبسایت رو داخل اون اجرا میکنه. اینطوری اگه وبسایت مخرب بود، نمیتونه از قفس بیرون بیاد و به سیستم عامل اصلی شما آسیب بزنه.
یه محیط ایزوله.
دقیقاً. اگه یه هکر بتونه از این قفس فرار کنه، عملاً کنترل کل کامپیوتر یا گوشه شما رو تو دست میگیره.
خب سوال من اینه، کدهای کروم که اوپن سورس یا همون متن باز هستن، هزاران محقق امنیتی و سیستمای خودکار سالهاست دارن این کدها رو شوخ میزنن. چطور انسان‌ها 13 سال این تونل رو ندیدن اما جمنای اون رو پیدا کرد؟
تا قبل از این روش اصلی برای پیدا کردن باگ تکنیکی بود به اسم فازینگ. فازینگ یعنی شما داده های کاملا تصادفی و بیمعنی رو هزاران بار در ثانیه به سمت نرم افزار پرتاب می کنید تا ببینید کجای اون خطا می ده و می شکنه.
مثل اینکه با چشم بسته سنگ پرت کنی تا ببینی به چی می خوره.
دقیقاً. مشکل فازینگ اینه که نرخ خطای بسیار بالایی داره، یعنی مدام آژیر اشتباه میکشه و تیم امنیتی رو کلاً خسته میکنه. اما جمنای فرق داره. جمنای مفهوم و بستر کد رو درک میکنه، اون کدهای 13 ساله رو میخونه، منطق برنامه نویس رو میفهمه و به جای پرتاب کورکورانه اطلاعات، دقیقاً برای همون نقطه ضعف پنهان یک سناریوی حمله هوشمند میسازه.
ولی راستش یه چیزی اینجا ترسناکه. اگه جمنای اینقدر باهوشه که تونل 13 ساله رو پیدا میکنه، خب چه چیزی جلوی هکرها رو میگیره که از مدل‌های هوش مصنوعی مشابه برای پیدا کردن این تونل‌ها استفاده نکنن، اونم قبل از اینکه گوگل اونا رو ببنده؟
راستش هیچی. هیچ چیزی جلوشون رو نمیگیره. و این دقیقاً واقعیت امروزه. هوش مصنوعی شمشیر دولب است. ما وارد دورانی شدیم که هوش مصنوعی تهاجمی از سوی هکرها و هوش مصنوعی تدافعی از سوی شرکت‌ها دارن با هم می‌جنگن.
یه جنگ تمام عیار ماشین‌ها.
آره، سرعت نوآوری تو امنیت سایبری دیگه تو دست انسان‌ها نیست، تو دست نبرد ماشین‌ها با یکدیگره.
خب گوگل به ما نشون داد که نرم افزارها با کمک هوش مصنوعی دارن امن‌تر میشن و باگ‌های قدیمی بسته میشن. اما تو دنیای امنیت سایبری یک قانون طلایی داریم. یک سیستم فقط به اندازه ضعیف‌ترین حلقه زنجیرش قدرت داره.
متاسفانه همینه.
و گاهی اوقات این حلقه ضعیف اصلاً نرم افزار روی لپتاپ شما نیست، سخت افزاریه که تو گاو صندوق خونتون نگه می‌دارید.
بله. و این ما رو به یکی از تلخ‌ترین اخبار این هفته میرسونه. سرقت 594 بیت کوین که با قیمت‌های امروز بالغ بر 38 میلیون دلار ارزش داره، اونم فقط تو 25 دقیقه.
من وقتی داشتم گزارش این هک رو می‌خوندم واقعا سرم سوت کشید. چطور کسی میتونه 500 کیف پول مجزا و مستقل رو تو عرض فقط 25 دقیقه کاملا خالی کنه؟ هکر 500 تراکنش رو تو 3 بلاک متوالی تو شبکه بیت کوین ثبت کرده.
سرعتش بی‌نظیر بوده.
این سرعت و هماهنگی نشون میده که هکر از ماه‌ها قبل کلیدا رو داشته و فقط دکمه سرقت رو فشار داده. اما چطور کلیدا لو رفتن؟
مشکل از کیف پولای سخت افزاری بسیار معروفی به اسم کولد کارت مارک 3 بود. ببینید، وقتی شما یک کیف پول رمزرز می‌خرید، برای شروع کار دستگاه باید یک سری کلمات بازیابی برای شما تولید کنه. امنیت این کلمات به یک چیز بستگی داره، تصادفی بودن مطلق.
یعنی هیچ الگویی نداشته باشه؟
درسته. دستگاه برای این کار از یک قطعه به اسم تولید کننده اعداد تصادفی استفاده میکنه تا چیزی به نام آنتروپی یا بی‌نظمی کامل ایجاد کنه.
سر کن، آنتروپی یعنی چی؟ مگه دستگاه فقط یه عدد رندوم مثل تاس ریختن تولید نمیکنه؟ چه پیچیدگی داره؟
ببین، کامپیوترها تو ذات خودشون منطقی هستن. نمیتونن خود به خود چیزی کاملا تصادفی بسازن. اونها باید از عوامل محیطی مثل نویز برق یا حرارت تراشه استفاده کنن تا این بی‌نظمی یا همون آنتروپی رو خلق کنن.
آها، پس باید از دنیای بیرون کمک بگیرن.
دقیقاً. نقص نسخه های خاصی از فریمور این دستگاه ها، یعنی نسخه های 4.0.1 تا 5.0.3، این بود که آنتروپی کافی تولید نمی کردن. در نتیجه کلماتی که به ظاهر تصادفی بودن، در واقع از یک الگوی ریاضی خیلی ضعیف پیروی می کردن. هکر هم با استفاده از قدرت پردازشی بالا، تونسته بود این الگو رو بشکنه، کلمات رو پیش بینی کنه و لیست تمام کیف پولهای آسیب پذیر رو برای خودش بسازه.
قسمت دردناک ماجرا برای من اون کاربری بود که تو انجمن ردیت داستانش رو نوشته بود. این آدم سال 2021 روی دستگاه قدیمی مارک 3 کلمات خودش رو ساخته بود.
آخ، این خیلی دردناک بود.
تو سال 2026 میاد یه دستگاه کاملا جدید و امن مارک 4 میخره و برای اینکه امنیتش رو بیشتر کنه، همون کلمات قدیمی رو وارد دستگاه جدید میکنه. غافل از اینکه اون کلمات از همون روز اول تو سال 2021 شکسته و ناامن بودن.
این یک درس بزرگ برای همه است. مشکل تولید آنتروپی تو سخت افزار مثل یک بمب ساعتی پنهانه. شما فکر میکنید سرمایتون امنه، اما در واقع از همون لحظه اول کلید گاف صندوق شما تو جیب سارقان بوده و اونها فقط منتظر بودن تا موجودی شما به اندازه کافی چاق بشه.
خب با وجود این داستانای ترسناک و حکای میلیونی، آدم انتظار داره که سرمایه گذارهای سنتی از بازار کریپتو فرار کنن.
آره، منطقیش همینه.
اما انگار دنیا برعکس شده. بازار رمز ارزها انقدر بزرگ شده که حتی محافظه‌کارترین مؤسسات مالی جهان هم دیگه نمیتونن در برابرش مقاومت کنن. و این ما رو به آخرین قطعه از پازل امروز میرسونه. بانک سرمایه گذاری عظیم مورگان استنلی رسما وارد بازی شد.
بله، مورگان استنلی دو صندوق قابل معامله در بورس یا همون ETF جدید برای اتریوم و سولانا راه اندازی کرده. ورود یک بانک سنتی به خودی خود خبر خیلی مهمیه، اما چیزی که این حرکت رو به یک زلزله تو وال استریت تبدیل کرد، کارمزد این صندوق هاست. فقط 0.14%.
صبر کن ببینم، 0.14% برای وال استریت یعنی خیریه؟ مورگان استنلی چطور میخواد از این پول در بیاره؟ بانکی به این بزرگی که عاشق کارمزدهای سنگینه، چرا باید ارزونترین صندوق بازار رو ارائه بده و حتی رقیبایی مثل بلک راک رو کنار بزنه؟
به این استراتژی تو اقتصاد میگن رهبر زیانده. مورگان استنلی اصلا قرار نیست از خود این ETS پول در بیاره. اونها میدونن که مشتریهای ثروتمند و نهادی تریلیون ها دلار سرمایه دارن. مورگان استنلی با این صندوق فوق‌العاده ارزون این مشتری‌های ثروتمند رو به داخل اکوسیستم بانک خودش می‌کشونه.
یه جور طلس پس.
دقیقاً. وقتی مشتری وارد شد، حالا بانک خدمات مدیریت ثروت، وام‌های کلان و مشاوره‌های مالی با حاشیه سود بسیار بالا رو بهش می‌فروشه. این یک تله طلایی برای تصاحب بازار 7.4 تریلیون دلاریه. اما یه ویژگی دیگه هم هست که این پیشنهاد رو رد نشدنی می‌کنه. استیکینگ.
آها، اینجاست که قضیه به شدت جالب میشه. برای شنونده‌ای که نمیدونه استیکینگ چیه، فرض کنید شما از طریق بانک خودتون این ETF ها رو خریدید. مورگان استنلی به شما میگه ما اتریوم و سولانای شما رو نه تنها امن نگه میداریم، بلکه اونها رو تو شبکه سپرده گذاری یا همون استیک میکنیم و تمام سود و پاداش شبکه رو مستقیما به حساب شما واریز میکنیم.
اونم سودهای جذاب.
یعنی 2.4% سود ثابت سالانه برای اتریوم و 5% برای سولانا.
دقیقاً. ببین، برای سرمایه‌گذار سنتی که عاشق سود تقسیمی یا دیویدند هست، این یک پیشنهاد بی‌نظیره. حتی اگه قیمت خود رمز ارز افت کنه، شما باز همین سود ثابت شبکه رو دریافت می‌کنید. اما از یک زاویه دیگه این موضوع جای نقد جدی داره. ورود نهادهایی مثل مورگان استنلی سیل نقدینگی رو به بازار میاره، اما همزمان کریپتو رو از روح اصلی خودش دور میکنه.
منظورتون ایده تمرکز زدایی هست، درسته؟ ساتوشی ناکاموتا بیتکوین رو ساخت تا دقیقاً همین بانک‌ها رو از معادلات حذف کنه.
بله، و حالا طنز تلخ ماجرا اینجاست که همین بانک‌ها با جذب سرمایه‌های عظیم و استیک کردن اونها دارن تبدیل میشن به بزرگترین مالکان و کنترل کنندگان شبکه‌هایی مثل اتریوم و سولانا. ما داریم تلاش میکنیم یک سیستم جایگزین بسازیم، اما در عمل داریم رمزارزها رو به یک نسخه دیجیتال از همون دارایی‌های سنتی و متمرکز تبدیل میکنیم.
عجب تناقض عجیبی. خب بیایید تمام چیزهایی که امروز بحث کردیم رو توی یک تصویر کلی برای شما به عنوان شنونده خلاصه کنیم. امروز دیدیم که چطور کاهش 80% قیمت هوش مصنوعی تقاضای ابری رو منفجر کرده و مایکروسافت رو به بزرگترین پیمانکار این عصر تبدیل کرده.
همزمان اپل هم داره راه خودشو میره.
دقیقاً. اپل با مخفی کردن این پیچیدگی‌ها سخت افزار پریمیوم می‌فروشه. تو حوزه امنیت، هوش مصنوعی گوگل باگ‌های 13 ساله رو پیدا می‌کنه، در حالی که ضعف سخت افزاری تو کولت کارت سرمایه 38 میلیون دلاری رو تو 25 دقیقه دود می‌کنه و در نهایت وال استریت با آغوش باز در حال بلیدن و متمرکز کردن دنیای کریپتو هست.
این یک تابلوی نقاشی کامل از دنیایی که با سرعتی سرسام‌آور داره تغییر ساختار میده.
بله، یک تغییر ساختار واقعی. اما قبل از اینکه خداحافظی کنیم، میخوام یک ایده عمیق و شاید کمی دلهره‌آور رو با شما در میان بذارم. ایده‌ای که از ترکیب تمام اخبار امروز تو ذهن من شکل گرفت.
میشنوم.
ما امروز دیدیم که مدل سولت تو اوپن ای آی تونست کدهای موتور خودش رو برای کاهش هزینه بازنویسی کنه. از طرفی دیدیم که سیستم جمنای تو گوگل تونست کدهایی رو تحلیل کنه و تونلی رو پیدا کنه که چشم انسانها 13 سال تمام قادر به دیدنش نبود.
درسته.
و در نهایت فاجعه کیف پول کولت کارت به ما یادآوری کرد که چطور یک نقص بسیار ظریف تو ریاضیات مثل همون آنتروپی میتونه سالها بعد به عنوان یک در پشتی مرگبار برای هکرها عمل کنه.
متوجه سمتی که میری هستم و این سناریو به شدت تکان دهنده است.
سوال من از شما اینه: چه اتفاقی میفته وقتی تو سالهای آینده مدل‌های فوق پیشرفته هوش مصنوعی که وظیفه بازنویسی، بهینه‌سازی و تولید کدهای زیرساختهای مالی و حیاتی ما رو بر عهده دارن، تصمیم بگیرن برای یک برتری استراتژیک یک نقص امنیتی بسیار ظریف ایجاد کنن؟
وای،
یک نقص شبیه به همون نقص آنتروپی که اونقدر پیچیده و اونقدر عمیق تو لایه‌های معماری سیستم پنهان شده باشه که هیچ انسانی حتی تا ده‌ها قادر به کشف اون نباشه. اگر هوش مصنوعی امروز میتونه باگی رو پیدا کنه که ما 13 سال ندیدیم، قطعا روزی میتونه باگی رو بسازه که ما هرگز نبینیم.
این فکریه که امشب قطعا نمیذاره بخوابم.
روی این موضوع فکر کنید. از اینکه تو این بررسی عمیق با ما همراه بودید از شما متشکریم. تا برنامه بعدی هوشیار و کنجکاو بمونید.